ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 14 ماه حمل سال 1403 هجری شمسی، 23 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری برابر است با 2 اپریل سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر گفت که طیاره‌های بی‌سرنشین خارجی حریم هوایی افغانستان را نقض میکنند. مجاهد دیروز دوشنبه اول اپریل پس از آن این مطلب را بیان کرد که مقام‌های محلی بدخشان گفتند که یک طیاره درون را در فضای این ولایت دیدند. پیش از این نیز گزارش‌های از رویت طیاره‌های بدون سرنشین در نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار و کندز منتشر شده بود. در اعلامیه طالبان در واکنش به گشت‌زنی طیاره‌های بدون سرنشین خارجی در حریم هوایی افغانستان آمده که این اقدام نقض آشکار قوانین بین المللی بوده که باید متوقف شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از مشاهده طیاره‌های بی سرنشین روز جمعه در کندهار و یک روز قبل از آن در نیمروز گفت که آمریکا حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کند. پیش از این چند مقام طالبان گفته بودند که طیاره‌های بی سرنشین آمریکایی از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. آمریکا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درباره کشته و زخمی شدن تعدادی از کودکان در نتیجه انفجار سرگلوله‌های منفجر ناشده در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرد. یونیسف دیروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان این رویدادها خواستار شفای عاجل شد. در دو انفجار جداگانه ناشی از مهمات منفجر نشده جنگ در ولایت‌های غزنی و هرات 11 کودک جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان یکی از کشورهایی در جهان است که دارای سرگلوله‌های منفجر ناشده زیاد بوده و به گفته یونیسف عواقب آن را کودکان به دوش می‌کشند. یونیسف در ادامه پست خود گفت که کودکان حق دارند که در محیط امن و مسئول زندگی کنند. ملل متحد میگوید که برای حمایت از تلاش‌های ماین پاکی، آموزش خطر ماین و کمک به قربانیان آن باید با یکدیگر همکاری کرد. آر سوریا سپوتورا سفیر اندونزی در افغانستان میگوید که کشورش 1 میلیون دوز واکسین فلج اطفال را به افغانستان کمک میکند. آقای سوریا سپوتورا دیروز دوشنبه اول ماه اپریل در نشست در کابل که در وزارت صحت عامه حکومت طالبان برگزار شده بود گفت که کشورش آماده حمایت از افغانستان در زمینه‌های مختلف است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که ویروس فلج اطفال هنوز در آنها محو نشده است. پاکستان دیروز گزارش داد که چندین نمونه از ویروس فلج اطفال را در شهر کراچی پیدا کرده است. رسانه‌های ایران میگویند که در حادثه آتش سوزی در یک فابریکا در ولایت فارس 6 کارگر افغان به شدت مجروح شدند. رسانه‌های ایران دیروز اول اپریل گزارش دادند که هادی عبدیپور رئیس اطفایه شهر شیراز مرکز ولایت فارس گفته که آتش سوزی روز یکشنبه در این فابریکا رخ داد و مجروحان پس از آتش سوزی به شفاخانه منتقل شدند. او وضعیت صحی کارگران زخمی را خوب توصیف کرد. و حمله هوایی اسرائیل بر ساختمان قنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه باعث کشته شدن چندین تن به شمول یک قمندان ارشد نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شد. مقام‌های سوریه و ایران و همچنان گروه‌های مخالف این مطلب را شام دیروز دوشنبه بیان کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پاکستان ادعا می‌کند که حمله بر انجینران چینایی در خیبر پختونخوا توسط یک افغان انجام شده. اما یک تحلیلگر می‌گوید
خیلی جالب هستن که چطور یک موتر 1160 یا 1190 کیلومتر مسیر را طی میکند و در حمله استعمال میشود.
مقامات ولایت کرمانشاه ایران بار دیگر بر اخراج پناهجویان بدون اسناد تاکید میکند. یک پناهجوی افغان میگوید
پلیس، اتباع افغانستانی را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن جمع‌آوری میکنه و مدارکایشون اگه نشان میدن متاسفانه پاره میکنه.
رهبر طالبان دستور داده که دیگر از معاش کارمندان دولت پول تقاعدی اخذ نشود. یک فرمانده ارشد نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران در حمله اسرائیل بر سفارت این کشور در دمشق کشته شده است. مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از آغاز کار عملی پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل در آینده نزدیک خبر می‌دهند. یک باشنده کابل می‌گوید:
در اواخر ساحات غرب کابل بعضی از مناطق تا 10 روز شده که آب قطع شده و اصلا آبی وجود نداره.
و مهاجران افغان در پاکستان از آغاز مجدد روند اخراج از پاکستان نگرانند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان ادعا می کند که حمله انتحاری بر انجینران چینی در شنگله خیبر پختونخوا توسط یک افغان انجام شده که یک موتر پر از مواد منفجره را از افغانستان وارد پاکستان کرده. پس از این حمله که در آن 5 انجینیر چینی کشته شدند، چین کار ساخت 2 بند آب در پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. در این اواخر حوادث امنیتی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته. اداراتی که در مورد رویدادهای امنیتی پاکستان تحقیق می‌کنند می‌گویند که در 3 ماه گذشته بیش از 400 نفر در حوادث امنیتی در پاکستان کشته شدند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مرکز امنیت و تحقیقات پاکستان میگوید که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 430 نفر در رویدادهای امنیتی در پاکستان کشته شدند. بر اساس گزارش این مرکز 281 نفر از کشته شدگان نیروهای امنیتی و غیر نظامی پاکستان و بقیه مخالفان مسلح دولتند. در این گزارش آمده که بیشترین حوادث امنیتی یعنی 92% در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا رخ داد. اما آخرین حمله به جان انجینران چینی در شنگله ایالت خیبر پختونخوا بوده است. پاکستان حمله به این انجینران را کار تحریک طالبان پاکستان TTP خوانده، اما این گروه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. همزمان پاکستان دیروز دوشنبه گفت که این حمله توسط یک افغان انجام شده و او یک موتر پر از مواد منفجره را از طریق گذرگاه چمن بلوچستان وارد پاکستان کرده بود. سمی یوسفزای تحلیلگر امور سیاسی و روزنامه‌نگار آزاد در پاکستان میگوید که پاکستانی‌ها در این مورد به تیم چینی در حال بررسی رویداد باید یک چیز بگویند. او اضافه کرد:
خیلی جالب هستند که چطور یک موتر 1160 یا 1190 کیلومتر مسیر را طی می‌کند و در حمله استعمال می‌شود. ما فکر می‌کنیم حکومت پاکستان حتما شاید چیزی داشته باشد، چون این دعوا باید برای چینایا هم ثابت سازد، چون که یک تیم تحقیقاتی چینایا در پاکستان است و اونا هم دنبال میکنند این قضیه را.
اختر علی شاه افسر سابق پلیس خیبر پختونخوا به رادیو دیوه صدای امریکا گفت که انتقال یک موتر پر از مهمات به محل حادثه در یک جاده کوهستانی و طولانی کار آسان نیست. به گفته او تنها در صورت امکان پذیر است که در مسیر هیچ پوسته امنیتی وجود نداشته باشد و یا اصلا تلاشی نشود. مرکز تحقیقات و امنیت پاکستان میگوید که در 3 ماه گذشته 178 نفر در ایالت بلوچستان کشته شدند. پاکستان بیشتر حوادث امنیتی در خیبر پختونخوا را که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده میگیرد به افغانستان مرتبط میداند و از مقامات طالبان میخواهد که پناهگاه های مخالفان مسلح پاکستان را در افغانستان از بین ببرند. اما طالبان ادعای پاکستان را رد کرده و میگویند که پاکستان بار مسئولیت ناکامی خود را بر دوش دیگران میاندازد. در کنار سایر گروه های مسلح، تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی بخش بلوچستان نیز مسئولیت حملات در پاکستان را بر عهده می گیرند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات و امنیت پاکستان، گروه های مسلح مسئولیت کمتر از 20% حملات در 3 ماه نخست سال جاری را بر عهده گرفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام‌های ولایت کرمانشاه ایران یک بار دیگر بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد از این ولایت تاکید کردند. اجرای طرح شناسایی و اخراج مهاجرین غیرقانونی در ولایت کرمانشاه شماری از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در چندین روز اخیر نزدیک به 5000 مهاجر افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از ایران برگشت کردند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
با گزارش خبرگزاری اسنای ایران، مقام‌های ولایت کرمانشاه این کشور بر اجرایی شدن طرح اخراج مهاجرین فاقد اسناد در سال جاری خورشیدی در این ولایت تاکید کردند. خبرگزاری دولتی اسنا روز یکشنبه به نقل از حمزه سلیمانی، مدیر کل امور مهاجران و اتباع خارجی ولایت کرمانشاه، نوشته است که با اجرای طرح شناسایی، دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی، تمامی مهاجرین فاقد اسناد از این ولایت اخراج خواهند شد. و همچنین این گفته است که با اجرای این طرح در سال گذشته شمار زیاد از اتباع افغانستان را اخراج کردند. شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که وضعیت مهاجران افغان در تمامی نقاط ایران خیلی نگران کننده و بد است و اجرای این طرح آنان را نگران کرده است. یکی از این مهاجران افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
پلیس اتباع افغانستان را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان میدن متاسفانه پاره میکنه. دوستای ما که در اردوگاه آسان اصفهان است، از اونجا بر ما معلومات دادن که در حدود 3 یا 4 هزار نفر در اونجا در اردوگاه است و بدون هیچ نوع امکانات رفاهی، حتی آب و غذا برشان میسر نیست.
وای همچنین گفت که این روزها افغانها شرایط سخت را در ایران سپری میکنند. یک مهاجر دیگر افغان که اونیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت: نسبت به افغانستان کاربارش در ایران خوب است، اما اگر به افغانستان برگشتانده شود نمیداند که چه سرنوشت در انتظارش خواهد بود. او گفت که در ایران هم با آزار و اذیت روبرو است.
خیلی کسا میجان باعث اذیت آزار میشن، کارخانه هستن که افغانی کار میکنه و نمیتونه که درباره حقوق خودش یاد جدی صحبت کنه یا کمان باشه مجبور استی کار کنی. مشکلات خیلی زیاد است، حتی خانه حالا فعلا بعد با خیلی جال اکثر مردم نمید.
این در حال است که اخراج مهاجرین افغان از نقاط مختلف ایران ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در 6 روز گذشته نزدیک به 5000 مهاجر افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از ایران برگشت کردند. به تازگی آمار از شمار مهاجران افغان در ایران نشر نشده، اما احمد وحیدی وزیر داخلی ایران حدود 6 ماه پیش اعلام کرده بود که حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران به گونه غیر قانونی زندگی میکنند. مقام های ایرانی گفتند که کار افغان ها در برخی مناطق مجاز نیست و با افرادی که اتباع افغانستان را در این مناطق استخدام کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به طرح جمع‌آوری کودکان کارگر و زباله‌گرد افغان از جمع‌آوری آنها از شهر و بازگرداندنشان به افغانستان نیز خبر داده است. هرچند آمار دقیقی از کودکان کارگر افغان در ایران وجود ندارد، اما گفته می شود که اکثر کودکان کارگر در این کشور زیر 15 سال سن دارند. با وجود نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از گسترده بودن بحران بشری در افغانستان، هنوز هم اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ادامه دارد. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا، انتظار می‌رود که 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ملا هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، دستور داده است که دیگر از معاش کارکنان دولت تقاعدی گرفته نشود. مشخص نیست که هدف از این دستور رهبر طالبان چیست، اما متقاعدین میگویند که 3 سال متواتر است که معاش تقاعد برای آنها پرداخته نشده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
ملا هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، به وزارت مالیه دستور داد که دیگر از معاش همه کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نکند. بر اساس دستور رهبر طالبان از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان و کارکنان ملکی و نظامی برای تقاعد پول گرفته نمی شود. اگرچه این حکم در روزهای اول ماه حمل از دفتر ملا عبت الله آخوندزاده در قندهار صادر شده بود، اما دیروز دوشنبه رسانه‌ای شد. در این حکم به وزارت مالیه طالبان هدایت داده شده که تاریخ تعیین و مدت کار و همچنان پول تقاعد کارکنان دولتی را مشخص ساخته و با او معلومات بدهد. رهبر طالبان این فرمان را در حال صادر کرده است که اتحادیه متقاعدین افغانستان میگوید که 3 سال است که به متقاعدین معاش پرداخته نشده است. تعدادی از متقاعدین به رادیو آزادی گفتند:
ما خودم در مطبع معروف کارگر بودم، 45 سال خدمت کردیم در مطبع، شب تا صبح کار کردیم در مطبع. هم امروز که ما تقاعد کردیم، این در مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارد فقر و بیچارگی و آدمشدگی زندگی میکنیم، پول تقاعد ما داده نمیشه.
ما در این مدت چند سال میشه که ما تقاعد شوهر ما نگرفتیم، با بسیار مشکلات سر دچار شدیم. امسال زمستان هم نه سوخت داشتیم نه چیز داشتیم، خانه کرایه طفلکایم همش طرفشون میبینیم، جگرخون میشم، شب تا صبح بیدار میمانم. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه سوخت داریم نه خوراک داریم.
اگر تقاعد عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاعد زواج متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاعد منحدم شود، در آینده از معلمین و کارکنان دیگر تقاعد وضع نشود.
پیش از این افندی سنگر رئیس اتحادیه متقاعدین به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان وعده داده بود که در آینده نزدیک معاش کارکنان متقاعد را پرداخت میکند، اما پس از گذشت چندین ماه هنوز معاشاتشان اجرا نشده است. او افزود:
غریبترین انسان فعلا در افغانستان که ما میبینیم اینمی متقاعدین است، به خاطر از اینکه فعلا ریسفید شده، اینا کدام کسب و پیشه دیگه نداره که حال فعلا از او استفاده کنه، و دوم دیگه قوای فیزیکی هم نداره، نمیتونه که دیگه کارای شاقه را بکنه. در مورد حقوق متقاعدین مجاهد صاحب هم صحبت کرده بود و وعده کرده بودند که انقریب حقوق متقاعدین توزیع میشه، امی هم تابال اجرات صورت نگرفته بود.
آقای سنگر به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته بسیاری از متقاعدین روزهای دشوار را سپری کردند. تعدادی از متقاعدین و خانواده هایشان نیز به رادیو آزادی میگویند که به دلیل نپرداختن حقوق تقاعدشان در 3 سال اخیر با مشکلات زیاد مواجهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حمله هوایی اسرائیل بر ساختمان قنسلگری ایران در دمشق پایتخت سوریه باعث کشته شدن چندین تن به شمول یک فرمانده ارشد نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شد. مقام های سوریه و ایران و همچنان گروه های مخالف این مطلب را شام دیروز دوشنبه بیان کردند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که جنرال محمد رضا زاهدی از قماندانان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هم در حمله طیاره‌های جنگی اسرائیل کشته شده است. برخی گزارش‌ها زاهدی را فرمانده سابق سپاه قدس معرفی کرده، اما تا هنوز جزئیات کامل در دست نیست. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که زاهدی از فرماندهان مهم قدس در سوریه و لبنان بود. یک منبع نظامی به خبرگزاری رسمی سوریه گفت که راکت‌های اسرائیلی از بلندی‌های اشغالی جولان شلیک شده و سیستم دافع هوای سوریه تعداد از آنها را دفع، اما شماری از آنها به هدف اصابت کردند که منجر به تخریب کامل ساختمان و کشتن و زخمی شدن همه آنان شدند که در داخل بودند. با این حال ایران گفت که مجتمع قنسلگری با 6 راکت هدف قرار گرفته شد که توسط جت‌های جنگی F-35 شلیک شده بودند. اسرائیل تا هنوز ابراز نظر نکرده است. قصر سفید اعلام کرد که از این مطلب آگاه است.
بیشتر از خبر،
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از آغاز کار عملی پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل در آینده نزدیک خبر دادند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه گزارش را در این مورد نشر کرده است. در همین حال برخی از آگاهان امور آب با آنکه تطبیق این پروژه را برای آبرسانی و بخشی از مردم کابل مفید می‌دانند، اما بر کار همزمان روی دیگر منابع آبرسانی تاکید می‌کنند. سهل لیوال در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که قرار است کار عملی پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل در آینده نزدیک آغاز شود. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه در گزارش به نقل از محمد عارف مومند، رئیس سروی و دیزاین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نوشته که کار سروی این پروژه به زودی تکمیل خواهد شد. با گفته او با تطبیق این پروژه به طول بیش از 120 کیلومتر از ساحه بازارک مرکز پنجشیر تا منطقه ترخیل کابل، مشکل کمبود آب آشامیدنی در کابل تا حد رفع خواهد شد و به 2 میلیون نفر در پایتخت آبرسانی خواهد شد. مومند بدون آنکه در مورد هزینه این پروژه معلومات دهد، افزوده که آنان خواهان تامین هزینه این پروژه از وزارت مالیه حکومت طالبان و سرمایه گذاران افغان شدند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان همچنان از نشست به این مناسبت در پنجشیر خبر داده که در آن محمد آقا حکیم والی طالبان در پنجشیر از همکاری در انتقال آب این ولایت به کابل اطمینان داده است. ظاهرا این نشست اواخر هفته گذشته برگزار شده است. بر اساس این گزارش، یک شرکت ترکی به نام SKM در پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل سهم دارد و فردی به نام دکتر فرساد که نماینده این شرکت معرفی شده، از سرمایه گذاری هنگفت در این پروژه سخن زده است. در همین حال حامد و نجیب الله محمدی، دو باشنده شهر کابل، در مورد کمبود آب در مناطق مختلف کابل شکایت دارند. آنان به رادیو زودی گفتند:
خیرخانه ای که تمام کابل بعض جاست که او شاید برشان برسه، بر ما متاسفانه که او بوده میرسه. ما بسیار به جنجال هستیم امره آب. گاهی در مسجد شریف میریم، در مسجد شریف هم نمیمونن ما را، گاهی خانه هم سایه میریم، او پایین شده ساعتش، کوچه به کوچه و مسجد به مسجد میگردیم.
در اواخر ساحات غرب کابل بعد از مناطق تا 10 روز شده که آب قطع شده و اصلا آبی وجود نداره، که متاسفانه ادامه از این وضعیت بسیار خطرناک است و برای مردم فاجعه خواهد خلق شد، که امیدوار هستم که توجه مسئولین هم بیشتر شود.
نجیب الله سدید، یکی از آگاهان امور آب، با اشاره به کمبود آب به ویژه در یک دهه اخیر در کابل میگوید که تطبیق پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل، هرچند که آب آن موسمی و برخی مواقع رسوبی است، اما میتواند برای آبرسانی به بخش از کابل مفید باشد. او در صحبت با رادیو زودی گفت با توجه به بیش از 5 میلیون جمعیت کابل، باید همزمان روی چندین منبع آبرسانی کار صورت گیرد.
تنها یک منبع نمیتونه بر مردم کابل آب تهیه کنه، منابع دیگر را باید هم جستجو شود. در خصوص بند شاتوت باید کار صورت بگیره، انکشاف بند قرغه باید یک پروژه باشه، پروژه‌ای که نیمه تمام مانده که از صفرهای آبی لوگر بر کابل آب تهیه میکنه بر 23000 فامیل، او پروژه باید تکمیل شود. یک قسمتی از شمال شهر کابل میتونه توسط پروژه شاوروس تهیه آب صورت بگیره.
گفتنیست که طرح انتقال آب دریای پنجشیر به کابل توسط حکومت پیشین ریخته شده بود. وزارت انرژی و آب نظام جمهوری مخلوع افغانستان در آن زمان گفته بود که برای انتقال آب به کابل روی بند شاوروس، بند قرغه و دریای پنجشیر کار می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هزاران مهاجر افغان در پاکستان از آغاز مجدد روند اخراج نگرانند. یک مقام پاکستان به روزنامه دان گفته که روند اخراج صدها هزار دارنده کارت شهروندی افغان یا کارت‌های ACC در تابستان امسال آغاز خواهد شد. در این گزارش با چند مهاجر افغان هم صحبت شده است.
در ماه جدید اخراج افغان ها دوباره از پاکستان آغاز میشه، بر ما زیاد نگران کننده هست.
اسماء محمدی 26 ساله و کارمند یکی از رسانه های محلی، 6 ماه قبل ویزا گرفت و از شهر چاریکار مرکز ولایت پرمان را به مقصد پاکستان ترک کرد. اما اکنون او نگران است، چرا که زمان ویزای اقامتش به پایان رسیده است. او یکی از صدها هزار مهاجر افغان است که در پاکستان به صورت غیر قانونی و بدون اسناد اقامت زندگی می کند. اسما بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
ما فعلا اینجا در پاکستان با مشکلات زیاد روبرو هستیم، مخصوصا زمانی که ویزه ما وقتش تمام میشه باید دوباره اپلای بکنیم، با پول کم هم نمیشه، باید پول گزافی را پرداخت بکنیم تا اینکه ما یک تمدید ویزه بکنیم و زمانی که ویزه را تمدید کردیم باید تا مرز دوباره بریم و دخول و خروجی را دوباره بزنیم. این مشکلاتی است که صدرای ما قرار داره.
بانو محمدی در ادامه بیشتر میگوید.
اگر قرار باشه که ما را دیپورت کنن، اخراج کنن از پاکستان، در افغانستان دوباره بریم، اونجا زمینی کار بر ما مساعد نیست. از لحاظ پیشرفت و امو پلان یا هدفی را که ما در نظر گرفتیم در اونجا پیشرفت کرده نمیداریم. آینده ما کلا نامعلوم است. اینجا در کشور پاکستان هم که هستیم فعلا کدام کار یا کدام مصروفیت ما نداریم. ما اینجا هم به بسیار مشکلات دچار هستیم و در افغانستان هم اگر قرار باشه که دیپورت شویم، اونجا هم آینده نامعلوم می داشته باشیم.
تابش یعقوبی 43 ساله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل یکی دیگر از مهاجران افغان است که دو سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی با خانواده 8 نفرش افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. آقای یعقوبی از آغاز دور دوم اخراج مهاجرین بدون اسناد از پاکستان نگران است. آقای یعقوبی در ادامه بیشتر میگوید.
ما کدام زمین و جای و خانه و اموال خانه که داشتیم او را در وطن سودا کردیم، تمامی پول از او را در ایجا ما مصرف کردیم و از پیش ما مصرف شد. ترس کلان دیگه همی است که در این مدت که ما اجرت کردیم حتما در روز ما در همون لست مهاجرین و یا در لست فراری ها در نزد امارت قرار داریم و اگر روز میاییم طبعا مورد استنطاق از اونا قرار میگیریم. این ترس هم در مجموع مهاجرین و شخصا خود ما را میرنجانه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته چند صد هزار نفر بعد دلایل مختلف از جمله خطر جانی به پاکستان فرار کردند. اما اسلام آباد روند اخراج مهاجران بی اسناد را از اوایل ماه نوامبر پارسال آغاز کرد و تا حالا بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. حال مقام‌های پاکستانی گفتند که روند اخراج پس از وقفه کوتاه مدت از سر گرفته خواهد شد. یک نهاد دفاع از حقوق مهاجرین یعنی کمیته اقدام برای مهاجرین اخیراً گفت که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ICC کارت شهروندی افغان را دارند الا 15 اپریل مهلت داده تا به گونه داوطلبان پاکستان را ترک کنند. در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. پاکستان در حالی از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از این کشور خبر می‌دهد که روابط اسلام آباد و حکومت طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی تیره شده است. اسلام آباد می‌گوید طالبان پاکستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان لانه امن دارند و اینکه طالبان افغان با پاکستان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی همکاری نمی‌کند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این سخنان می‌گویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد. اما بار این بازی ملامتی را مردم عادی بر دوش میکشند. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان است. او در مورد نگرانی مهاجران افغان از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان به رادیو آزادی چنین میگوید.
روند مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان یک تشویش همگانی بعد مجموع مهاجرین چی بعد از آگاه و چه قبلا مهاجرینی که سالهای قبل دیجا بدون ویزا و پاسپورت و واسطه گپ آمده یک تشویش نگرانی بسیار جدی است. هیچ نوع مهاجر در تحت پوشش هیچ نوع سازمان های ملی و بین المللی به شمول یونیسیار و ایم و غیره قرار نگرفته.
علیم خان علیم کارشناس مسائل سیاسی است. از او پرسیدم که چرا پاکستان مهاجران افغان را اخراج میکند. آقای علیم چنین پاسخ میدهد.
پاکستان تا قبل از حاکمیت دوباره طالبان به این فکر بود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان حتما بیشترین سود اونا برمیدارن و طالبان 100% در اختیار اونا خواهد بود و فوگوش به فرمان و حرفشنه و پاکستانی ها خواهند بود. محاسبه ای که پاکستان داشت امروز او محاسبهشان تقریبا غلط به در آمد، به خاطر ای که طالب ها را بتانه تنبیه بکنه و گوش به فرمان بسازه به عنوان یک وسیله فشار با استفاده از مهاجرین که طالبان در یک وضعیت خوب اقتصادی و سیاسی نیستن، فشار بیشتر بالای طالب ها وارد شد و اینا گوش به فرمان شوند، اقدام به ای اخراج مهاجرین دست نزنن.
پیش از این نهادهای مختلف حامی حقوق بشر از پاکستان خواستند که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. آقای رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان هم موافق است. او در ادامه چنین میگوید.
جامعه جهانی و خصوصا یونیسیار باید در این رابطه پیشگام شود و این زمینه را رقمی سازماندهی بکنه که مطابق به حساب همو قوانین سازمان پناهجویان یا مهاجرین در سراسر دنیا و سایر کنوانسیون ها باشد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بار دیگر گفت که طیاره‌های بی‌سرنشین خارجی حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کنند. مجاهد دیروز دوشنبه اول اپریل پس از آن این مطلب را بیان کرد که مقام‌های محلی بدخشان گفتند که یک طیاره درون را در فضای این ولایت دیدند. پیش از این نیز گزارش‌های از رویت طیاره‌های بدون سرنشین در نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار و کندز منتشر شده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درباره کشته و زخمی شدن تعدادی از کودکان در نتیجه انفجار سرگلوله‌های منفجر ناشده در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرد. افغانستان یکی از کشورهایی در جهان است که دارای سرگلوله‌های منفجر ناشده زیاد بوده و به گفته یونیسف عواقب آن را کودکان به دوش می‌کشند. آر سوریا ساپوتورا، سفیر اندونزی در افغانستان، میگوید که کشورش 1 میلیون دوز واکسین فلج اطفال را به افغانستان کمک میکند. آقای سوریا ساپوتورا دیروز دوشنبه اول ماه اپریل در نشست در کابل که در وزارت صحت عامه حکومت طالبان برگزار شده بود گفت که کشورش آماده حمایت از افغانستان در زمینه‌های مختلف است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که ویروس فلج اطفال هنوز در آنها محو نشده است. رسانه‌های ایران میگویند که در حادثه آتش‌سوزی در یک فابریکا در ولایت فارس 6 کارگر افغان به شدت مجروح شدند. آتش‌سوزی روز یکشنبه در این فابریکا رخ داد و مجروحان پس از آتش‌سوزی به شفاخانه منتقل شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. میشنوید که حکومت طالبان ادعا میکند که در 6 ماه گذشته صدها تن مواد مخدر را ضبط کرده است.
پلیس در کل کشور 15549 عملیات را اجرا کرده است که در نتیجه آن 1178 تن مواد مخدر مختلف نوع ضبط شده است.
در یک گزارش از نگرانی‌ها در رابطه با افزایش اختلالات روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر برایتان می‌گوییم.
چرس کمتر نظر به تریاک و هروئین سایکوز به وجود میاره. هروئین و متامفتامین شیشه که از این نظر به تریاک و چرس کسرا زود به سایکوز میبره.
مقیم برای ما خواهد گفت که چرا از یک فرد مسئول در برابر خانواده به عضو بی تفاوت آن مبدل شده.
همکاریم یک ایرانی بود، ترک بود و خودش میتودون مصرف میکرد. باز به خاطری که من زیاد کار کنم برای من میتودون میداد، یک تانه گولی میداد میخوردم باز زیاد کار میکردم.
سلیم و زرغونه با یک دنیا امید به نامزدیشان آمادگی میگیرند، اما در نیمه راه این پیوند آنان دچار مشکل میشود. این که چرا، ادامه آن را در یک دراما بشنوید.
یارا زرغونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برام بگو خوشخبری چی هست؟
در نخست میپردازیم به مسئله مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. حکومت طالبان ادعا می کند که در 6 ماه اخیر صدها تن مواد مخدر را ضبط کرده، اما در مورد نوعیت این مواد جزئیات به دست نمی دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند در این مدت با دستگیری بیش از 5000 تن در پیوند به کاروبار مواد مخدر چندین کارخانه تولید آن را نیز از بین ببرند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر اما ندادن جزئیات در رابطه با نوعیت مواد مخدر را سوال برانگیز می دانند. و تاکید میکنند که قضایای قاچاق از افغانستان افزایش یافته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
حکومت طالبان دستاوردهای 6 ماه اخیر سال 1402 در بخش مبارزه با مواد مخدر را با رسانه‌ها در میان گذاشته و ادعا می‌کند که نظامشان توانسته است در این مدت در تمامی بخش‌ها با مواد مخدر موفقانه مبارزه کند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید در این مدت بیش از 1000 تن مواد مخدر ضبط شده، اما در رابطه به نوعیت این مواد جزئیات نمی‌دهد.
پلیس در کل کشور 15549 عملیات را اجرا کرده است که در نتیجه آن 1178 تن مواد مخدر مختلف نوع ضبط شده است. 377 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده و 3654 زمین از وجود بتهای کوکنار پاکسازی شده است.
مقام های حکومت طالبان بدون استثنا در هر نشستی با دیپلمات های خارجی در کابل و بیرون از افغانستان منع کشت کوکنار را به عنوان بزرگترین دستاورد خود یاد می کنند. کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا اما در گزارش های تازهشان شکایت کردند که با وجود ادعای کاهش کشت کوکنار، قاچاق مواد مخدر از افغانستان کاهش نیافته است. در این میان تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر ادعای طالبان در رابطه به ضبط 1000 تن مواد مخدر بدون ارائه جزئیات در رابطه به نوعیت آن را پرسش برانگیز می دانند. سید نجیب الله احمدی رئیس سابق سروی و تحلیل مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
به ادعای ضبط 1700 متریک تن مواد مخدر در 6 ماه اخیر توسط گروه طالبان بستگی به نوعیتش داره که چی مقدارش هیروین، تریاک، مورفین و شیشه است و چی مقدارش گرده چرس، کشمش تخمر شده، بوته‌های افدرا و مشروبات الکلی است. در این زمان قابل تذکر است که تجارت مواد مخدر صنعتی روز به روز در افغانستان در حال گسترش است.
پیش از این زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به انتقادها در رابطه به ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان گفته که این مواد تازه تولید نشده و از ذخایر سالهای گذشته قاچاق می شود. در گزارش وزارت داخله حکومت طالبان اما گفته نشده که چه تعداد از این ذخایر را در این مدت کشف و به چه مقدار مواد از آن به دست آمده است.
در گزارش شنیدین که تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر در نبود جزئیات در رابطه با نوعیت مواد مخدر و سرنوشت متهمان آن ادعای طالبان در رابطه با موفقیت در مبارزه با آن را پرسش برانگیز می دانند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که معتاد در مقایسه با افراد دیگر بیشتر به بیماری های جلدی مبتلا می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر بریز احمدی را می شنویم.
بیشتر به امراض میکروبی جلد که مردارداران های جلد از مصاب میشه، به خارش های مختلف جلد مصاب میشه که در امراض است که دووج جلد مثلا رنگ تاپاهای سرخ، سیاه رنگ و کبود رنگ در جلد انتقال میشه، بالخصوص در جای ناحیه که اینا زرق میکنن بسیار به شکل غیر انسانی اونجا زرق میشه و دووج یک ساحه یک سرخی یا یک رنگ سیاه پیدا میشه که اون ساحه امکان داره از بین بره و بالاخره از اونجا به گوشت و استخوان انتقال کنه و باعث تخریب و از کار افتادن امونه شود. امراض جلدی یک تیف اوسی از امراض جلدی است که بنام مردردانه یا پایدرمیات می شود که دیجا انواع و اقسام مختلف شد که اکثریت مردردانه ها در متعدین مواد مخدر بیشتر دیده شده. دیگه امراض مثلا امراض زردی سیاس که انتقال میشه که تظاهرات جلدی داره، امراض مربوط کاهش معافیتی یا ایدس است که از همین طریق زرقیات اینا داخل وجود میشه و انواع مختلف سلسله خارش های جلدی برای اینا پیدا میشه که خود باعث تخریب جلد میشه و خود معتاد وقتی که جان خود خارش میکنه باعث تخریش ایجاد شده و داخل شدن انواع اقسام مختلف در موجه کثیف میشه و از طریق ناخونای از اینا با جلدشان میکروب های بسیار زیاد انتقال میشه، چون هم که معلوم است برتان که جلدشان خود کاملا متوجه نیستن و ناخونای از اینا کثیف میباشه، امراض زیاد میکروبی جلدی در معتادین مواد مخدر میشه. اینا در جاهای کثیف از این مواد استفاده میکنه با استفاده از کالاهای کثیف در مخیمه که زندگی میکنن کثیف از بغل جوی که معتاد مواد مخدر علاقه دارن که در جاهای کثیف مواد مخدر استفاده کنن با یک شرایط بسیار خراب از پیچکاری هایی که اینا استفاده میکنن با انواع و اقسام مختلف میکروب ها آلوده میموش و استفاده میکنن. از این طریق داخل جلد خود هم میکروب میکنن، بالاخره داخل سیستم داخلی خود هم همو میکروب ها را داخل کرده و باعث امراض مختلف جلدی و امراض دیگری میشون. در مجموع انسانایی که معتاد از سینا و حفظ صحه خود توجه ندارن، اینا هفته ها و ماه ها سر جان خود را شستشوی نمیکنن. در مجموع ایشان به امراض جلدی بیشتر نظر به یک انسان نرمال مصاب میشه.
آیا می دانستید؟
هم به مسئله اعتیاد و مشکلات روانیان می پردازیم. اتحادیه اروپا اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر در افغانستان را نگران کننده می داند و از جامعه جهانی می خواهد که برای کاهش آن با نهادهای صحی کمک کنند. سازمان صحی جهان می گوید برای رسیدگی به افراد دارای اختلال روانی در افغانستان تنها چند مرکز محدود صحی و تعداد محدود کارمند صحی وجود دارند. متخصصان تداوی معتادان می گویند جدی‌ترین مشکل برای رسیدگی به افراد دارای اختلال روانی در افغانستان کمبود افراد متخصص در مراکز ترک اعتیاد است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما بشنوید.
سازمان صحی جهان میگوید که نصفی از شهروندان افغانستان از اختلال روانی رنج میبرند و اکثریت آنان کسانی هستند که به دلیل استفاده از مواد مخدر روانشان آسیب دیده است. برای رسیدگی به این همه افراد نیازمند تنها 20 مرکز صحی و 23 تیم صحی در سراسر افغانستان فعالیت دارند. دکتران متخصص میگویند علت عمده افزایش میزان اختلالات روانی در میان افراد معتاد در افغانستان افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی است. دکتر محمد گل سمیم متخصص تداوی معتادان میگوید معتادان در افغانستان اکثرا به اووردوز یا استفاده بیش از حد به مواد مخدر مبتلاند و این وضعیت اختلال روانی را بیشتر ساخته است.
چرس کمتر نظر به تریاک و هیروین سایکوز به وجود میاره. هیروین و امیت امفتامین شیشه که از این نظر به تریاک و چرس کس را زود به سایکوز میبره و دیگر اندازهش هست. هر کس که به مقدار کم استفاده میکنه پیسدیش سایکوز کمتر است نظر به کسایی که زیاد استفاده میکنه پیسدیش زیاد میشه.
با این حال اتحادیه اروپا نگران افزایش اختلال روانی در میان استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان است و در نشست اخیر به اشتراک مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر، سازمان صحی جهان و ژاپن در ویانا از جامعه جهانی خواسته که در این بخش با نهادهای صحی در افغانستان کمک کنند. اتحادیه اروپا در ماه عقرب سال گذشته 10 میلیون یورو در بخش ارائه خدمات صحی به افراد دارای اختلال روانی ناشی از استفاده از مواد مخدر با افغانستان کمک کرد. متخصصان تداوی معتادان اما مشکل اختلال روانی مرتبط با مواد مخدر در افغانستان را تنها نبود دارو نمی‌دانند، بلکه کمبود متخصصان می‌دانند که ظرفیت مسلکی تداوی معتادان را دارند. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان می‌گوید که در نبود این متخصصان حتی شیوه تداوی معتادان در افغانستان متضرر شده است.
کسانی که بر آنان سرمایه گذاری صورت گرفته بود و آموزش داده شده بودند وظایف خود را از دست دادند. حال یک برداشت نادرست این است که تداوی اعتیاد تنها با یک نسخه دکتر و ادویه ممکن است. نه، این طور نیست. ترک اعتیاد در مرحله نخست نیازمند دکتر و دارو است، ولی مراحل بعدی آن شامل ابعاد اجتماعی است که در این مرحله باید مشاورین حضور داشته باشند که مشکلات معتاد را بر
با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی و توقف کمک‌های خارجی با بخش تداوی معتادان، تعداد زیاد متخصصان و افراد آموزش دیده در بخش تداوی معتادان نیز افغانستان را ترک کردند. از سوی دیگر حکومت طالبان نیز ده ها هزار معتاد را برای کاهش دسترسی آنان به مواد مخدر به زندان‌ها انداختند که این کار سبب افزایش اختلال روانی در میان آنان شده است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتن، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم می رویم و با هم داستان زندگی یک معتاد مواد مخدر را می شنویم. سعید مقیم باشنده ولایت بامیان که حال در یک مرکز ترک اعتیاد بستری است، در ایران به مواد مخدر معتاد شد و نخست از تابلت زیگپ و بعدها از هیروین استفاده کرد. مقیم که در بخش فلزکاری کار میکرد، قبل از اعتیاد با کسب عاید بهتر از خانوادهش حمایت میکرد و اما با معتاد شدن به مواد مخدر حرفه و پولش را از دست داد و بار دوش خانواده شد. سعید مقیم داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
15 سال میشه در ایران بودم، اونجا کارم به جوشکاری بود. اندمو کار در مواد مخدر آلوده شدم، میتادون مصرف میکردم. دیگه بعد از اون به پدر اونجا دوا میگه دوا آوشته شدم. من اونجا کار میکردم، همکارم یک ایرانی بود، ترک بود، او خودش میتادون مصرف میکرد. باز به خاطری که من زیاد کار کنم برای من میتادون میداد، یک دانه گلی میداد، میخوردم باز زیاد کار میکردم. کار از خودش بود، به خاطری هم کار و گلی رو برای من میداد که من زیاد کار کنم در ایران. محل کارم که تغییر کرد، بعد من رفتم یک جای دیگه، اونجا هم دوباره متاسفانه با کسی آشنا شدم که او هروئین مصرف میکرد. باز دوباره یعنی از میتادون به هروئین رقمی روی آوردم. درآمدم خوب بود، من جوشکار بودم، هولدینگ کار. در ماه 10 میلیون اونجا کار میکردم، تقریبا 6 میلیونش در مواد مصرف میشد، 4 میلیونش در خانه میآوردم که اونم خانومم مدیریت میکرد، فیصل یاره که دیگه وگرنه کلش میرفتم مواد. سر وجودم که خیلی تاثیر کرده، زیادتر از وجودم سر روح و ذهنم تاثیر کرده، ذهن ما را خیلی تخریب کرده. اینقدر ذهنم تغییر کرده، اولا که من هیچ همنشینی را دوست ندارم که جای بشینم با کسی صحبت کنم، گپ بزنم. در جمال از دکترام خواهش کرده بودم که مرا در اتاق تنها ببره اولا، چون میخواستم تنها باشم. دوم هم این که فراموشی پیدا کردم، یعنی اصلا چیز ذهن ندارم، یک چیزی را یک جایی که بانم از یادم میره، زود فراموشی پیدا کردیم. دوم هم این که یک حالت بی‌حسی که هیچ چیزی به خانواده نداری. مثلا من میفهم خانواده مرا خیلی دوست داره، ولی در مقابل من هیچ حسی از اونا ندارم. یعنی میفهم دوستشان دارم اونا را، ولی حس ندارم، یعنی قلبا. اینمی تقریبا را داشتن که اقتصاد که من 15 سال در ایران بودم، مای 10 میلیون کار میکردم. وقتی اینجا که اومدم من هیچ پیسه با خودم نیاورده بودم، چون 10 میلیونی که کار میکردم به شما گفتم 6 میلیونش مصرف مواد مخدر میشد، 4 میلیونش هم خرج خانه. هیچ پسندازی نداشتیم، هیچی. یعنی من 15 سالی که در ایران بودم که از صفر شروع کردیم، بعد 15 سال هنوز هم صفر هستم، اما صفری که بودم صفر، هیچ چیزی تغییر نکرده، فقط زمان گذشته. من خاطرات بد زیاد دارم. یکی همی که من وقتی در ایران دنبال مواد میرفتم در کوچه ها، وقتی مواد میگرفتیم همون معتادای خود ایرانی میدید که من افغانی هستم، باز میومد که زورگیری کنه، دیگه لاتکوب میشد، جنگ و گریز و اینا پیش میومد، همیشه بود. دومم پلیس ها ما رو میگرفتن، وقتی میگرفت مواد از پیش ما میگرفت، با پیسی ما رو میگرفت، لتکوب میکرد دیگه، باج میگرفت از ما، باز اعلام میکرد. بعد از او از همه مهمتر دیگه دو میزدن، فاش میگفتن، فوش میدادن و ما که دیگه او باز بسیار رویم تاثیر میکرد. باز چیزهایی که ما میدیدم بازم تصمیم میگرفتیم که دیگه هیچ وقت کوچه نیاییم دنبال مواد وقتی فوش میداد. ولی دوباره بازم از همو سر کوچه پس میامدم دوباره همو مواد میگرفتم. دیگه این خاطراتی است که هر روز هم تکرار میشد دیگه، هر روز، یعنی خاطره نیست که یک بار تکرار شده باشه.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی، 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم، زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم نوبت درامه برنامه است و در درامه میشنوید که زلمه عاشق زرغونه است و خواستگاران را به خانه وی می فرستد. زرغونه با این خواست زلمه موافق است و خانواده وی نیز راضی است. خانواده ها به مراسم شیرینی خوری آمادگی می گیرند و تنها انتظار برادر زرغونه را دارند که از سفر برگردد. اما یک هفته بعد مادر و پدر زرغونه به یک بارگی تصمیم می گیرند که وی را به زلمه نامزد نسازند. این که چرا آنان تصمیمشان را عوض کردن، ادامه داستان را در این دراما بشنوید.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارت شای ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا.
ای کی است که سنگ میزنه؟ میگم کی هستی؟ سنگ نزن که کوزی من میده کدی.
نه ترس، مستم ظلمای.
الله خدا نگیرید، دل ما کشیدی، ما گفتم که چی شیشک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن، اگه شیشک باشه او تو هستی و اگه دیو باشه او مستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب ما کنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ چقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا قد دوست دارم که دلم برات نیتپه. نمی بینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه می آیم؟
تو باش که مسئله کنم یک دقیقه. یک دقیقه
چی میکنی؟ کجا را سیل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم که کس گپای موتور گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم.
خوب عشق این یک گپ برد بگویم به کس خونه میگینی؟
نه چرا به کس بگویم، قصه عشق خودم آدم به کس میگه.
من بسیار زیاد دوست دارم. یک کمک دیگه میشرمم، من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خود چی میکنی را بان؟ یک چیز دیگر را برد بگویم؟
آه بگو چی گپ هست؟
گپ عادی نیست، خوشخبری. خو نی دیگه تو خنمش، اول باید بریم شیرنی بیتی.
یارا زرغونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برم بگو خوشخبری چی هست؟
گپ از این قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر و بابایم راضی شدن، کلی آمادگیام گرفته شد. یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میاید. وقتی کنه با آمد باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببرین. ای چی گپ هست؟ تو رو میگم در چی فکرها رفتی؟ و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که بخیر عروسی کنیم، حالا چرت و چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم، خیرت خواست؟
خیر خیرت، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خو کدام گپ ده این موضوع نخود کشید نه؟
نی نی لالای مزگبی بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم در خانه باشه و به شما دستمال بدیم. خود دیگه مال میرم که نوقت است. مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو قده جان خوش آمدی، به خیر آمدی. برو بابا. خیر چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان از ما چی بدی ره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر برم بر بچه پودرید بگیری ها؟
اول خود دانو تا دفت و گلاب بشوی قده جان باز نام بچه منه بگی فامیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانه ده تو باز دعوی گلاب بشوی بعد از اون نام دختر رو ببینگی این دختر با کمال مقبول من رو ببین اون بچه پودری تو رو ببین
بس بس دیگه پاره نزن بچه من گلوار بچه از فامیدی کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو ادمن خبر داشتی که بچه ایت پودریست اما تو میخواستی که در چشم مخاک بده و بر بچه پودری دختر من رو بگیری اما این سکه ناجلت اینجا نمیچله برو برو در سر دیگه تیرش گفت فامیدی یا نه
تو نمیشه میوزن که سر بچه من تومت پودری نمی کنی؟
تومت نیست راست هست تو هم خوب خبر داری اما پاتش میکنی بیبی بیبی از برای خدا تو هم یک مادر هستی دخترم داری تو دختر تا به یک بچه پودری میدی
او زن اگه بچه ما پودری میبود خو روز اول میگفتی که دختر ما برش نمیتم او روز خو کلتان راضی بودین امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری است ها؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه تو خو گفتی که تجارت میکنه اما حال معلوم شد که پودری شده و اصلا در قریه اومده نمیتونه
که خبر نبودی؟ حال جنیات برات گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد او کلگیره برم قصه کرد بچه ایم برم گفت که بچه تو پودری شده خویی که نو پودری شده کسی ایق از زود سرش نمی فامه
بس بس دیگه قدروغ نگو پودری از رنگش مالو میشه بچه من نام خدا گل واره تر تازه و مقبول است
توبه توبه حال خوب شد گل گلاب واره تازه و مقبول است مادر دیگه بای اولاد خدا نمیبینه توبه خدایا اما من دختر خدا بعد از خواد داتشن دختر نمیتونم زنه که فامیدی یا نه
برا 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 گم شا تنها دختر تو خو نیست با خدا اگه بچه ما به زن ما نفهمیدی شما باید از آران بار خدایتان از شکر بکشید که ما دختر شما وار غریبا را خواستگاری کردیم اگه نه دختر شما را کی خواستگاری میکرد
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسه‌دار نیستیم اما دختر خدا با پودریا نمیتام تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و با دست خود رو در آتش میدازیم هرگز نی هرگز این کار نمی کنم
شنونده های عزیز رادیو آزادی این بود داشته های این برنامه کاروان زر تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا می سپارم شب و روزتان خوش
کاروان زهر
سیاه چشمک به من چشمک میدنی دلم را بردهی گب نمیدنی چشمت با من چشمت میدنی دلم را بردهی گفت نمیدنی